أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع بإن فعر بودكه زید به امر میگه بعتو که هازل کتاب، به هدف این که ثمن کتاب را از او بگیرد. امر میگوید بل وهبتنی ایا، و فرض هم این هست که امر فامیل نسبی زیده و هبه هبه لازمه است. هدفش هم این است که نفی کند استحقاق ثمن را. بحث شد که این تداعی است یا خیر، یکی از این دو مدعی است و دیگری منکر، و اگر یکی مدعی هستند و دیگری منکر، کدام یک مدعی هستند؟ زید مدعی است یا عمرو مدعی است؟ عرض کردیم کسانی که مسب الدعوا را ملاک قرار میدن برای تشخیص مدعی و منکر، میگویند شکل دعوا مهم است. اینجا زید ادعا می کند بر علیه عمرو بی را، عمرو هم علیه زید ادعا می کند هبه را، میشه تداعی. امام که صریحا در تعلیقه عروه در کتاب البی تصریح کردن معیار در تشخیص مدعی و منکر مسب الدعوا و محط الدعوا هست. صاحب عروه هم در جلد 5 عروه وثقای محشا بارها همین رو مطرح کردن که در مواردی که تنازع هست، گفتن تحالف توجیهی ندارد جز این که ایشان هم مسب الدعوا را مهم می دانند. مثل جلد 5 صفحه 119 مسئله 2 از فصل فی التنازع در اجاره، که مالک منزل میگه که آجر تو که ایا، طرف مقابل میگه بل اعرتنی ایا. صاحب عروه نظرش این است که اینجا تحالف میکنند. تحالف حکم تداعی است که کل من هما مدعن من حیث و منکرون من حیث. و همینطور در بحث مزارعه مسئله 25 صفحه 341 جلد 5 عروه وثقای محشا، این که در تکمله عروه وثقا جلد 2 صفحه 35 هست، اونم در همین راستا هست. اونجا هم داره که یختلف و صدق المدعی و المنکر به حسب مسب دعوا. مسب دعوا اگر این است که زید میگه بعتو که ایا، هم میگه بل وهبتنی ایا، یکون و کل من هما مدعیان و منکرا. به هر حال به نظر ما این فرمایش با اینکه بزرگانی به آن معتقد شدند، ولی عرفی نیست. عرف نگاه می کند به هدف شخص از طرح دعوا. من مثالی برای شما بزنم. شخصی به شما میگوید که من این ماشین را بهتون یک روزه اجاره دادم، شما میگید آریه دادی. فرضم بکنید شما استفاده نکردید از این ماشین که این رو به یک جهتی میگویم که توضیح خواهم داد. نظامی کنید، خب اون میگه اجاره دادم، برای یک روز اجاره ماشین ممکنه 1,000,000 تومان از شما بگیره. میرید دادگاه، قاضی میگه بفرمایید، اون میگه که من ماشین را به ایشان اجاره دادم یک روزه به مبلغ 1,000,000 تومان. شما میگید آقای قاضی ایشان این ماشین را به من آریه داد، و هر دو هم قبول دارید که استفاده از این ماشین نشده، ولی اگر اجاره داده باشه مهم نیست، اجرت رو میگیره مالک. کدوم عرف میاد بگه که شما که میگید بل اعرتنی یا شما مدعی هستید؟ آخه مدعی اون نیست که یدعی علی خصمهی شیئا و میخواهد الزام کند خصمش را به آن. شما میخواهید از شر این خصم راحت بشید. شما اگر مدعی بودید باید به شما میگفتن من لو ترکه ترک، در حالی که شما اگر بگویید که من دیگر حرفی ندارم میروم از دادگاه بیرون، مالک ماشین یقه شما را میچسبد، میگه کجا؟ من ماشین رو به تو اجاره دادم، کرایش رو بده. ولی اگر صاحب ماشین بگه که ولش کن، مال دنیا ارزش نداره، خودمون رو علاف کنیم، بخواد بره بیرون، شما میری یقش رو میچسبی، میگی کجا؟ بیا اختلافمون رو حل کنیم. میگه تو که از من چیزی نمیخوای، من از تو کرایه میخواستم، حالا دیگه به خاطر خدا صرف نظر میکنم. عرف هیچ وقت شما را که میگه بل ارتنی یا مدعی نمیداند. بله، اگر استفاده کرده باشی شما از این ماشین، یک بحث پیش میاد. این بحث بعدی است که اشاره میکنیم که آیا شما که میخوای ادعای مجانیت کنی، این خلاف اصالت و احترام مال المسلم هست یا نیست؟ صاحب عروه و بزرگانی که حاشیه بر همین مسئله عروه در اجاره زدن که اشاره کردیم، طبق اصالت و احترام مال المسلم، البته بعد از تحالف، میگن قاضی میگوید اجرت این ماشین را بده، چون استفاده کردی از این ماشین، مال این مسلم را استفاده ازش کردی، از اینه که مجانی نیست. این بحث دیگری است، ما فعلا به اون نمیپردازیم، مورد اختلاف است. فعلا ما میخواییم توضیح بدیم، برای اینکه صرف مسبب و دعوا کافی نیست برای اینکه تداعی صرف بکنه. یا در همون مثال عقد ازدواج بین زن و مرد اختلاف هست، زن میگه عقد دائم بود تا مطالبه نفقه بکنه، یا از ورثه زوج که میت هست مطالبه ارث بکنه، زوج یا ورثه اون میگن عقد موقت بود بینش شما و این زوج، خب اینها که ادعایی ندارن، عقد موقت بود ثم مازا. مهم این است که میخواهن نفی کنن الزام این زوجه را به آثار عقد دائم من استحقاق نفقه و الارث، و الا ازدواج موقت بود که بود تمام شد رفت. چیزی نمیخواهن اینها از این زن مطالبه کنن. ولی از عرف نمیگه باب تدائی، اونی که میخواهد دیگری را الزام کند به شیء. و عقلا او را ملزم میدانن به اثبات آن شیء، او مدعی است. ما همین رو میگیم، میگیم مذهب و دعوا اگر به یار باشه با اختلاف تشکیل پرونده باید قاضی بیچاره یک بار احکام تدائی رو بار کنه، اگه شکل پرونده عوض بشه مالک بگه من مستحق اجرتم، اون شخص ساکن یا شخصی که از اون ماشین استفاده کرده بگه تو مستحق اجرت نیستی، بشه مدعی و منکر. با اینکه محتوا و ماهیت این اختلاف یکی است، اینها عرفیت نداره. مثال ربما بعضكم الحن به حجتی، من یعنی اعرف به حجتی من بعض، یعنی خوب بلدن سر قاضی شیره بمالن، خوب بلدن حجت بر صدق خودشون ارائه بدن. بعضیا بلد نیستن، خوب نمیتونن حجت بیارن بر صدق ادعای خودشون. این ربطی نداره که خوب بلدن چجور طرح دعوا بکنن. مذهب به دعوا پس مهم است، چون خوب بلدن چجور طرح دعوا کنن. ربما بعضکم الحن یعنی اعرف به طرح دعوا، به مذهب به دعوا. نه این نیست، نه، بالاخره غرض دعوا رو هم افراد خوب بلدن چجور تنظیم کنن که مثال سومی هم بزنم برای روشن شدن مطلب. شما با یک کتاب فروش نزاع کردید، کتاب فروش میگه بعتو کل مکاسب، شما میگه بعتنی الرسائل، طرفدار اصول هست. نزاع هم سر پول نیست، چون هر دو معترفید که بایه پول را گرفته است. این تدائی است، امام این را تدائی می دانند دیگر، صاحب عروه این را تدائی می دانند. ولی این تدائی است، چه تدائی؟ کتاب فروش که میگه بعتو کل مکاسب، این که اقراره، این که ادعا نیست. او وقتی میخواد بگه به تو کلمه خواسته، لازم این حرفش که لم ابئ کر رسائل، شما مدعی هستید که میگید بعتنی الرسائل. او که با به تو کلمه خواسته نمیخواد شما را الزام به چیزی بکنن، چون پول را که گرفته است، شما هم که نمیخواید پول را پس بگیرید. شما دارید الزام میکنید او را به این که کتاب رسائل را به من بده. او که نمیخواد الزام کنه شما را به چیزی، او از خدایش هست که شما نروید کتاب مکاسب را از کتاب فروشی او بردارید، اتفاقا به نفع او هم هست. او اعتراف میکند به تو کل مکاسب، ولی اصرار ندارد. از اون بر خیابون رد میشی، به زور یقتو بچسبه بگی بیا کتاب مکاسب تو ببر. حالا کلیه فزدمم هست، کلیه فی ذمه هم است. بیا میگی نمیخوام بیام. او ادعای او از خداشه که نری کتاب مکاسبایی که داره به دیگران بفروشه. مشکل اینه که او داره بر علیه شما که شما میگی بعتنی الرسائل میخواد شر ادعای شما رو بخوابونه. پس او مدعا علیهه، او فقط میخواد نفی الزام شما بکنه. خب پس به نظر ما مهم غرض و دعواست و مهمم غرض شخصی است، منتها غرض نوعی کاشف از غرض شخصی. یعنی غرض شخصی اگر مشخص بود چیه، غرض شخصی اگر مشخص بود چیه که همون معیار غرض شخصی است. اگر مشخص نبود ظهور نوعی که غرض نوعی از طرح این دعوا چیست، او کاشف از غرض شخصی این فرد است. خب این یک مطلب. مطلب دیگر، مطلب سوم در این بحث، آقا حالا که شد مدعی و منکر، نه تداعی، همونطور که در مبانی تکمیل منهاج فرمودید جناب آقای خویی، شما مدعی را ناقل قرار دادید. چرا؟ گفتید هدفش اخذ ثمن است. یدعی اشتغال ذمه المنقول الی بالثمن، و منقول الی میگه ذمه من مشغول به ثمن نیست و اصلا موافق با منقول الی استصحاب عدم اشتغال ذمه او، چون استصحاب عدم هبه بخواد اثبات کنه اشتغال ذمه او را به ثمن اصل مثبت دیگه، چون اشتغال ذمه به ثمن از آثار بیعه، او که ثابت نمیشه. خب میگیم جناب آقای خویی، این که فرمودید تداعی نیست، خیلی خوب فرمودید، برگشتید از حرف مصباح الاصولتون، چون این مال که به نام این منقول الی زده شده، حالا فرض کنید ماشین سندش به نام اوست، خانه سندش به نام اوست، این که مورد نزاع نیست، فقط بحث در اینه که ناقل میگه من مستحق ثمنم، منقول الی میگه مستحق ثمن نیستی چون هبه بوده، هبه لازمم بوده. اما این که ما به صرف یک استصحاب عدم اشتغال ذمه بسنم بیاییم بگیم پس قول ناقل که مدعی اشتغال ذمه منقول الی هست به ثمن مخالف حجت، پس این ناقل ملزم است به اثبات، بیانه نداشت منقول الی قسم میخورد که تو به من بی نکردی یا تو مستحق ثمن نیستی، با همین قسمش خودش را راحت میکند. این خلاف بناء عقلا هست و خلاف روایات. عقلا اصل رو بر احترام مال می دانند. اگر کسی بره یک سال در خانه ای بنشینه، اجاره هم نمی ده، نزاع میکنن، مالک میگه من به تو اجاره دادم، این آقا میگه که نه عاریه دادی. آقای خویی میفرماید که این مالک بیچاره باید بیانه بیاره بر این که من اجاره دادم پس مستحق اجرت هستم. استصحاب میگه شما مستحق اجرت نیستی، استصحاب موافقه با این قوله این شخصی است که در این خانه یک سال نشست، از عدم اشتغال ذمه اوس به اجرت. ولیکن یک اصل عقلایی است ولو از باب حفظ نظام مجتمع که استیفاء مال غیر، انتفاع به مال غیر اگر شد، تا ثابت نشود که علاوه چل مجان بوده. اصل اوغلا اینه که علاوه چل مجان نبوده. اتان تو قانون هم همین هست. حالا شاید قانون متأثر است از فتوای امام، ولی به نظر ما اوغلاییه. آی سیستانی فرمودن چون ما نظرمون اینه که مدعی کسی است که قولش مخالف ظاهر حاله، ولو ظاهر حال غیر معتبر، اگر ظاهر حالی در کار نبود اون وقت میریم سراغ حجت شرعی. تا ظاهر حال مطرحه، کسی که قولش مخالف ظاهر حاله او مدعی است، ولو حجت شرعی هم با او موافق باشه. باید ببینیم ظاهر حال چیه. یه وقت پدری خونه در اختیار فرزندش میگذاره، پدر متمولی است خونه در اختیار فرزندش میگذاره، و این ظاهر حال اینه که مجانی گذاشته. یه وقت نه، اینطور نیست. ظهور حال این نیست که مجانی در اختیار پسرش گذاشته. اینجا ظاهر حال بر عدم مجانیته. هر کس که قولش مخالف ظاهر حال او میشه مدعی. خب این فرمایش آی سیستانی ضابطه نمیشه براش تعیین کرد. ببینید حالا تو مالی که اختلاف میشه که مالک اصلی میگه من به تو فروختم و اون کسی که این مال رو تملک کرده میگه که به من بخشیدی، خب ظاهر حال باید شخصی حساب کنی دیگه. خب قاضی بیاد بینه قیافش میخوره به آدمای این مالک اصلی، به آدمای سخی، اونم تا تو چه شهری باشی. شهرهایی که بنده های خدا بدنامن که خسیزن، ظاهر حال عوض میشه. خب دیگه ظاهر حاله دیگه. چجور شما گفتی پدر، پدر پول داده به بچهش، ظاهر حالش اینه که این پولای مختصر هبه کرده. ظاهر حال ایشون گفتن دیگه، این انضباط نداره. همون ظاهر حال نوعی که شما میگید اونم انضباط نداره. نوع شهر، نوع این پدر و مادر هستن یا چه ارتباط فامیلی دارن، قاضی اصلا متحیر میشه. الان آقای سیستانی میفرمان که زنی بیاد شکایت کنه دادگاه، بگه که این شوهر من 10 سال نفقه من رو نمیده، خلاف ظاهر حاله. تو این 10 سال چه کار میکردی تو خانم؟ حالا اومدی میگی این شوهر نفقه من رو نمیده، این خلاف ظاهر حاله. ولذا با اینکه اصل اینه که اون نفقه تو رو نداده، استثاب میگه اعطاء نفقه نکرده دیگه، ولیکن قول این زن خلاف ظاهر حاله. خب وقتی ظاهر حال معتبرم نیست، این من فکر نمی کنم معیار باشه برای تشخیص مدعی. من خالف قوله ظاهر الحال، اگر ظاهر حال با هیچ کدام از دو طرف نبود اون وقت بریم سراغ اصل شرعی و حجت شرعیه، ما این رو نمیتونیم تأیید کنیم. عرض کردم هم بناء اغلا بر اصل عدم مجانه و هم روایت داریم. کدوم روایت؟ روایتی هست صحیح هم هست، نزاع میکنن دو نفر در یک مالی که تلف شده. مالک اصلی میگه اقرست و کیا، اون شخصی که مال در ید او تلف شده میگه بل کانت ودیعتا، پس نامن نیستم. معتبره اسحاق ابن عمار سأل تو ابوالحسن علیه السلام ان رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت، فقال الرجل، اونی که در نزد او مال تلف شد، گفت کانت اندی ودیعه، و قال الاخر، مالک اصلی، گفت کانت لی علیک قرضا، قرض به تو دادم ضامنی. فقال المال لازم له الا ان یقیم البینه انها کانت ودیعتا، باید این شخص بدل این مال را بدهد، ضامن این مال است، مگر بینه بیارد که امانت و ودیعه بوده. وسائل جلد 19 صفحه 89. خب با اینکه امان، با اینکه ضمان از آثار قرضه، ضمان از آثار قرضه، قرضم که ثابت نشد، این نشون میده که اصالت الضمان یه اصل عقلایی است که چاره هم آن را تأیید کرده. این که آقای خویی بین مورد روایت و بقیه موارد فرق بگذاره، بگه در این مورد روایت که در انتقال مال به این شخص، به این شخص که مال در نزد او تلف شد که مورد اتفاق نیست، از عدم انتقال چیز، ببخشید، مورد اتفاق نیست، ما در جایی بحث میکنیم که مورد اتفاق است که این مال به این شخص منتقل شده، ناقل میگه بعتو کیا منقولونه میگه وهبتو کیا، اینجا ما میگیم از عدم اشتغال ذمه است، اما در مورد روایت اصل انتقال مورد اتفاق نیست. میگه خب چه بهتر، از اینجا وقتی انتقال مال در مورد روایت مورد اتفاق نیست، از عدم انتقال ماله، یعنی از عدم قرضه. نگید آقا قاعده ید میگه که این شخص ید گذاشت بر این مال ضامن است، مگر ثابت کند که یدش امانی بوده است. ما همچون قاعده یدی نداریم، هم دائره که قرض باشد یا امانت، بحث ید و عدوانی اصلا مطرح نیست اینجا. موضوع قاعده ید، ید و عدوانیه، یا لااقل با استصحاب اثبات کنید که ید عدوانیست، اینجا قطعا ید عدوانی نیست، یا قرض گرفت یا امین بود. ولذا به نظر ما حق با صاحب عروه و امام هست که میگن در این گونه موارد اصل بر عدم مجانیت هست، ولذا این که میگه وهبتنی ایاه میشه مدعی، چون داره خلاف اصالت و احترام مال المسلم حرف میزنه، او ادعای مجانیت میکنه، او میشه مدعی، ولذا او باید اثبات کرد. اتهام موارد مختلف، گاهی ظاهر حال قرضه، طرف ودیعه نمیذاره پیش این، برای چی؟ گاهی برعکس، ظاهر حال به نفع این آقاست که ادعای ودیعه میکنه، این آقا چه نیاز داره که از او قرض بگیره، ظاهر حالش اینه که قرض نمیگیره از او، منتها آدم مورد اعتمادیست به او امانت می سپارن، اتوان ظاهر عالم گاهی به نفع اینه گاهی به نفع او، ولی امام به طور مطلق فرمود که باید این مدعی ودیعه بینه بیاره و الا باید خسارت به طرف بده. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم، مطلب چهارم اینه که آقا خود آقای خویی هم ظاهرش اینه، اینو در نظر داشت که گاهی ناقل که میگه بعتو که ایا، میخواد به خاطر عدم اداء ثمن اعمال خیار بکنه. نظرش اینه بعتو که ایا و چون ثمن را ندادی یا نمیدهی حتی الان من اعمال خیار میکنم. از نظر آی خویی باید کسی که انکار میکنه خیار را که اون منقولون الیه، او بیانه بیاره. چرا؟ اینم یک مطلب خیلی مشکلی است. نمیدونم آقای خویی ملتزم به لوازم هست یا نه. شما یک ماشین رو خریدید از دوستتان، متاسفانه قرارداد ننوشتی، اعتماد به عالم رفاقت کردی، حالا اون فروشنده میگه من برا خودم تا یک هفته خیار شرط قرار دادم که خیار فسخ کنم. شما میگه آقا حالا که ماشین گرون شده تو این چند روز یادت افتاد؟ کی شما شرط خیار کردی؟ تو هر عرفی ما به نظر اون میاد مدعی خیار ملزم به اثبات، اما آقای خویی باید بگن برعکس، مدعی لزوم ملزم به اثبات. چرا؟ چون مدعی خیار از نظر آقای خویی میگه ملکیتی که ما جعل کردیم برای شما محدود بود به مادام عدم الفسخ. ما ملکیت مطلقه را لما بعد الفسخ جعل نکردیم. شما که منکر خیاری میگی نه خیر، ما ملکیت مطلقه را لما بعد الفسخ جعل کردیم. قول کدوماتون موافقه استصحابه؟ قول اون مدعی خیار، چون استصحاب میگه لم یجعل الملکیت لما بعد الفسخ. این لازمه فرمایش آقای خویی. بله آقای خویی میگن بازگشت شرط الخیار به تقیید ملکیته. آقای خویی میگن تهافت من بایع که بیع میکنم به شرط الخیار، بگم توی مشتری مالک این ماشین هستی مطلقا، ولیکن بعد از فسخ من مالک نیستی. این نمیشه. پس باید من ملکیت مادام عدم الفسخ رو انشاء کنم. استصحابم میگه شما ملکیت لما بعد الفسخ را جعل نکردی. قول مدعی خیار میشه موافق اصل. اگر یک زن و مردی نزاع بکنن، زن بگه یک ماه عقد موقت بستیم، مرد بگه یک ساله، یک ماه هم تموم شده ها، زنه میخواد بره دنبال زندگیش، مرده گفته کجا؟ 11 ماه دیگه مونده رفتن دادگاه. بعضی از بزرگان گفتن خب استصحاب بقاء زوجیت به نفع این مرد است، ولیکن از نظر عقلا مرد مدعیه، یعنی مرد مدعیه ولیکن استثام هم به نفع اونه. این میدونی معنی چیه؟ معناش اینه، بعضی از بزرگان مراجع گفتن، میدونی معناش اینه؟ معناش اینه که این زنه تا اصرار داره که یک ماه بیشتر نبود، آقا یادت رفته، تا اصرار داره این مرده مدعیه. ولی اگر زنه بگه که از اصرار تو منم به شک افتادم، شاید تو درست میگی، به زنه میگن که پس برگرد، استصحاب زوجیت جاریت، برید 11 ماه دیگه با همون عقد مشکوک با این مرد زندگی بکن، مقتضای استصحاب زوجیت. ما اشکال کردیم خدمت اون بزرگوارم منتقل کردیم که آقا این ربطی به استصحاب حکم شرعی نداره، این موضوع بقاء زوجیت جعل المتعاقدین است. فاذا قالت نعم فهی زوجتک، موضوع زوجیت شرعیه انشاء عقده. خب انشاء عقد استصحاب میگه بیش از یک ماه نبودی، اصل موضوعیه، نفی میکنه بقاء زوجیت. خب ولذا اینجا هم استصحاب آی خویی جاری میکنه، عدم جعل ملکیت لما بعد الفصل را، با این استصحاب قول مدعی خیار میشه موافقه است. بعید آی خویی به این ملتزم بشه، و واقعا هم نمیشه به این ملتزم شد. چرا؟ انشاءالله وجهش رو فردا عرض میکنیم و وارد فرع سوم میشیم. والحمدلله رب العالمین.